پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. روز 13 فروردین که نامگذاری شده به روز طبیعت مقارن شده با روز آخر ماه شعبان که شب اول ماه مبارک رمضانه. در این خصوص نکاتی رو از بزرگان اهل معرفت که اونها هم از آیات و روایات استفاده ها کردند مطالبی رو عرض میکنیم انشاءالله که برای خودمون استفاده معنویمون به ویژه در این روز شریف، در این روز پایانی ماه شعبان مفید واقع بشه. مطلب اول اینه که اسلام با طبیعت مخالف نیست. متاسفانه اون تبلیغی که از ناحیه دشمنان و یک سری تبیین هایی که از ناحیه برخی از مبلغین کوته فکر اسلام انجام شده، اسلام با طبیعت مخالف نیست، بلکه مشوق طبیعته، بلکه بالاتر از اون ترغیب میکنه به طبیعت، نوع نگاهمون رو به طبیعت تبیین میکنه، توضیح میده. خلاصه اون تلقی که در جامعه وجود داره که اسلام ما رو محصور کرده، زندانی کرده، نمیگذاره از طبیعت استفاده بکنیم، این گونه نیست. ما نرفتیم سراغ آموزه های مترقی اسلام. بیش از 750 آیه در قرآن به طبیعت پرداخته، به پدیده های طبیعی که اگر یک مقدار نگاهمون رو به این پدیده ها تصحیح بکنیم، آیاتی که به این پدیده ها پرداختن بیش از 750 تاست. در یک آیه خدای متعال می فرماید فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. نگاه بکن، نگاه عمیق بکن به آثار رحمت خدا، که مثلا این آیه برای بهاره. کیف یحیی الارض بعد موتها، خدای متعال چگونه زمین رو بعد از موتش زنده کرد. ان ذالک لمحیی الموتا، این اون استفاده ایه که ما بعد از بهار ببریم. خدای متعال زنده کننده مردگان است. و هو علی کل شیء قدیر. در آیه دیگر می‌فرماید قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. نظر بکنید، نظر عمیق، نظری که توش عبرته، چه چیزی است در آسمان ها و زمین. نگاه بکنید و ما تغن الآیات و نظر ان قوم لا یؤمنون. در آیه می‌فرماید قل سیروا فی الارض، امر میکنه که سیر بکنید در زمین. ثم من زرو، منتها سیری که همراه با نظره. کیف کان عاقبت المکذبین، در آیه می‌فرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، همین جوری پدیده ها رو میشماره تا میرسه به لآیات لقوم یعقلون. همه چیز رو شامل میشه، منتها این پدیده های طبیعی، این مخلوقات، اینها آیات هستند. میفرماید آیات برای قومی که تعقل میکنند. سوره هایی که به نام پدیده های طبیعی نامگذاری شده، سوره نمل، نحل، بقره، فیل، رعد، قمر، شمس، لیل، نجم، خیلی زیادن و آیاتی که در این باره ها صحبت کردن. بنابراین میبینیم که اسلام نه تنها طبیعت رو اینجوری نیست که بهش پرداخت نکنه، بلکه اصلا وارد شده و تبیین هم کرده. منتها بحث سر نگاه ما به این طبیعته، با چه زاویه دیدی، از چه زاویه دیدی داریم نگاه میکنیم، با چه عینکی داریم به این پدیده ها مینگریم. در مدرسه نبوت ها 124 هزار نبی الهی و سفیر خدا و جانشینانشون اومدن که انسان رو ترقی بدن، نگاهشون رو تغییر بدن، بینششون رو درست بکنن. از نگاه استقلالی به این آیات به نگاه توحیدی و به نگاه آیه‌ای برسونن. اونهایی که بریده شدن از نبوت، از عالم ملکوت، اینها نگاهشون به طبیعت یک نگاه استقلالی شرکالوده، حتی به عنوان یک نشانه هم قبول ندارن. بحثمون سر اونها نیست، بحث سر اون افرادیه که لا اله الا الله گفتن و ایمان آوردند، یک ایمان ظاهری، یک اسلام ظاهری پیدا کردن. اینها دو طیفن. یک طیف وقتی به طبیعت میرن نهایتا میگن بله اینها، این موجودات، این طبیعت مخلوق خدان در همین حد، ولی از بس پرده های غفلت و توجه به طبیعت سنگینه که نتیجهش میشه همون نگاه استقلالی محض، که اصلا انسان جوری محو این طبیعت میشه، جوری مجذوبش میشه که در حد پرستش هم میرسه. و با اینکه نماز هم میخونه فرد، روزه هم میگیره، ولی وقتی نگاه میکنه به طبیعت، توجه میکنه به مخلوقات، توجهش توجه شرکالوده. با اون کسی که اصلا لا اله الا الله رو هم نگفته در ظاهر، میبینیم فرقی نداره. در حالی که انبیاء علیهم السلام اومدن اولا انسان موجودات رو آیه ببینه و از این آیه و در این آیه صاحب آیه رو ببینه، با او انس داشته باشه، با کوه و صحرا و دشت و آب و آبشار و چمنزار و خلاصه این طبیعتی که مخلوق خداست، از این حیث که مخلوق انس نداشته باشه، از این حیث که آیه است و در این آیه صاحب آیه رو میبینه، اون پرده دار رو میبینه، با او انس داشته باشه. غرض از خلقت این بوده، ما رو دعوت کردن که به اینجا برسیم. خب میبینید که بعد از گذشت هزاران سال از تبیین و تبلیغ انبیاء علیهم السلام و جانشینانشون، خصوصا حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای ایشون هنوز هم که هنوزه ما از این نگاه ها محروم هستیم. اهل معرفت و اهل توحید اگه به یک بیابان خشک و خالی هم اینها رو ببریم، اونجا توحید رو میبینن و لذت میبرن از اون، از این بیابان لذت میبرن. ولی اهل دنیا، اهل دنیا یعنی اونهایی که نگاهشون استقلالیه به دنیا، به این طبیعت، اونها اصلا این بیابان خشک و خالی رو طبیعت حساب نمی کنن و میرن سراغ جنگل ها و آبشار ها و اینها، اونجا هم غرق میشن در این نگاه های استقلالی و به جای اینکه توحید رو تماشا بکنن به غفلتشون افزوده میشه. لذا یه دی عاشق بهشتن که از غذاهای بهشتی بخورن، از آشامیدنی های بهشت لذت ببرن، به حور و قصور و غلمان و اینها برسن، با اینکه نماز و روزه، نماز میخونن، روزه میگیرن، اهل عبادتن. خب عبادت عبادت تجارتیه، اما اهل معرفت و اهل آخرت در حدیث دارد که وقتی اهل بهشت، یک تعداد از اهل بهشت با طعام و شراب و لذت‌های عرشبت که مشابه این لذت‌های دنیوی کیف می‌کنن و لذت می‌برن، اهل آخرت تلذذ به ذکری و کلامی و حدیثی، با ذکر خدا لذت می‌برن، با صحبت کردن با خدا، که امثال بنده متوجه نمیشه. وقتی یک بچه 4 ساله در یک محفلی که اونجا بزرگترها دارن با هم صحبت میکنن و از اون محفل صحبت دارن کیف میکنن و لذت میبرن، برای این بچه 4 ساله اصلا قابل درک نیست. اون بچه 4 ساله فقط اون بادکنک قرمز و زرد براش موضوعیت داره، براش یک مسئله حیاتیه. اگه به جای بادکنک قرمز بادکنک زرد رو بهش بدی، شاید از قصه دق بکنه. تمام زندگیشون بادکنک هست. بعد رو رنگش هم حساسیت داره. یه مقدار که بزرگ شد به کارهایی که قبلا کرده بود میخنده. و اگه بهش بگیم که شما سر یه بادکنک قرمز و زرد زدی چشم مثلا همسایه رو، بچه همسایه رو کور کردی به خاطر اینکه چرا به شما بادکنک قرمز ندادن، خب اون انسان بزرگسالی که در ظاهر بزرگ شده ولی اون بادکنک تبدیل شده به فرش، تبدیل شده به ماشین، تبدیل شده به تلویزیون، که سر رنگش، سر طرحش، سر مدلش دیگه براش حیاتی میشه. اگه یه خش بیفته روی این اموال، شاید از قصه دق بکنه. لذا او تا آخر عمرش کودکه، او کودک 50 ساله است. انبیای الهی علیهم السلام نیومدن که ما توی طبیعت غور بکنیم و بمانیم، بلکه این طبیعت ما رو باید به صاحب طبیعت برسونه. امام حسین علیه السلام اومد ما رو از این جهالت ها نجات بده، نه اینکه جوری محو این مخلوقات بشیم که تا آخر عمرمون یاد خدا هم نیفتیم. غرض یاد خدا بوده، غرض او بوده. انقلاب اسلامی برای انقلاب و تحول در نگاه ها و بینش ها و این دیدهای ماست. اومده این عینک های ما رو عوض بکنه. تبدیل روز 13 به در به روز طبیعت کافی نیست. حالا یه عده‌ای میگن بله انقلاب اومد، قبلا ما 13 به در داشتیم، خرافات بود، الان دیگه تو تقویم نوشتن روز طبیعت تمام شد. نه، این قدم اول بود. آیا 40 سال باید طول بکشه که مثلا 13 به در تبدیل به روز طبیعت بشه و در اون طبیعت هم بمونه؟ اینکه تازه به نقطه صفر رسیدنه، که تازه رسیدیم به اون نقطه صفر. خرافات و زندگی خیالی که اینکه پایین تر از اون نقطه‌ایه که اهل بیت میخوان ما رو از اونجا شروع بکنن بیارن بالا. لذا تقویم موجود ما تقویم توحیدی و انقلابی نیست هنوز. هنوز تقویم توحیدی و انقلابی نیست. جای عیدها متاسفانه عوض شده. اون عیدی که حقیقتاً انبیا و اولیاء علیهم السلام توضیح دادن، تبیین کردن و جونشون هم فدا کردن که جا بندازن این اعیاد رو برای ما، هنوز که هنوزه عید طبیعت بر همه اینها غلبه داره. بر عید غدیر، بر عید ولایت، عید قربان، عید فطر، عید جمعه و سایر اعیاد، عید جمهوری اسلامی که 12 فروردینه اصلا دیده نمیشه. نسلهای بعدی اصلا نمیدونن که چه اتفاقی افتاده و چه عید بزرگی هست این عید، صبحگاه جمهوری اسلامی. و همه اینها تحت شعاع اون روز طبیعته. معلوم میشه این روز طبیعت شد یک بت که این 12 روز عید شاید مقدمه ای بوده که در این روز 13 فروردین ما بریم و اون مهر پایانی رو بر این 13 روز، بر این 12 روز بزنیم و عیدمون دیگه تکمیل بشه. کنهو یک شب قدریه، کنهو یک عید فطریه که ما میخوایم از اونجا بهره ببریم. بله، صله ارحام و تفریح و نشاط و شادابی و سرزندگی و رسیدن به جسم و همه اینها واجبه، لازمه. اما اینکه ما این تفریح رو که یک مقدمه ایه برای رسیدن به اون هدف خلقت، رسیدن به اون توحید، جوری بزرگش بکنیم که حقایق درش دفن بشه، این بده، این مشکل سازه. خب دشمن کار خودش رو کرده، استکبار کار خودش رو کرده که جوری ذهنها رو هدایت کرده که مایی که باید روز جمهوری اسلامی بعد از گذشت 40 خورده ای سال جوری بزرگ داشت براش برگزار بشه که همه جا آذینبندی و همه جا مجلس جشن و سرور و اینها باشه، نه تنها برگزار نمیشه بلکه اصلا دیده هم نمیشه. اکتفا میشه به این که در تریبون ها گفته بشه، 2-3 تا پوستر زده بشه و تمام. انقلاب اسلامی امتداد مدرسه نبوت هاست. یعنی اون هدف و اون غرضی رو که انبیای الهی دنبال داشتن، انقلاب اسلامی اون رو دنبال داره. اومده تا ما رو منقلب بکنه، ما رو متحول بکنه. دعای تحویل سال رو میخونیم، یا مقلب القلوب و الابصار، ای کسی که دلها رو دگرگون میکنی، ای کسی که نگاهها رو دگرگون میکنی، نگاههای ما رو دگرگون کن، یا مقلب القلوب و الابصار، یا محول الحول و الاحوال. اینجوریه، ما از خدا میخوایم که ابصار ما رو، دیدگان ما رو، بینش ما رو منقلب بکنه، دگرگون بکنه، ولی میریم سراغ کار خودمون. متاسفانه یه عده با اینکه بزرگسال هم شدن، 70-80 سال هم سن دارن، ولی هنوز تو کلاس اول این مدرسه نبوت هن. کلاس اول چیه؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یه لا اله الا الله لفظی بگید، محمد رسول الله بگید صلی الله علیه و آله سلم، پاک بشید به لحاظ ظاهری، تمام، یه نمازی یه روزه ای دیگه وارد مراتب و مدارج بالاترش نشدن. چرا؟ خب این یعنی دیدگانمون هنوز منقلب نشده، دل دگرگون نشده، بینش عوض نشده. انقلاب اسلامی برای این اومده که ما رو منقلب بکنه، اومده وظیفه اون رسالتی که بر دوش انبیا بود اون رو محقق بکنه، که افراد رو بیاره به کلاس‌های بالاتر معرفتی و این دلها منقلب بشه، این دیده ها عوض بشه، دگرگون بشه. خب اگه اینو عوض نشه چی میشه؟ نتیجه این میشه که روز طبیعت مقارن میشه با آخر شعبان و یه عده ای دغدغه ای نسبت به آمادگی برای ماه رمضان ندارن. از چند روز مونده به این روز طبیعت دنبال اینن که کجا بریم مسافرت، کجا بتونیم بهتر استفاده بکنیم از این روز، این مراسم طبیعتمون رو کجا بهتر پهن بکنیم این سفره رو و استفاده بکنیم و بخوریم و بیاشامیم و برسونیم به مغرب که هلال ماه رمضان دیده بشه و ما با اون حال وارد ماه مبارک بشیم. آیا انبیا اینجوری میخواستن تربیت کنن ما رو؟ یا اینکه از چندین ماه قبل میگفتن زمینه سازی بکنید؟ این به خاطر اینه که اگر ما روز طبیعت رو بذاریم یک طرف، 30 ماه روزه ماه مبارک رمضان هم بذاریم یک طرف، باید یک علامت بزرگتر بذاریم بینشون که این روز 13 فروردین بزرگتر است از ماه رمضان، چون ماه رمضان هنوز جا نیفتاده که قرار در این ماه چه اتفاقی بیفته، که ما دغدغه‌ای نسبت بهش نداریم، حساسیتی بهش نداریم. یه مسافرت معمولی میخوایم بریم، از 3-4 روز قبل خودمون رو مهیا میکنیم، فکرمون رو، ذهنمون رو و جهتگیریمون رو. همه میدونن که ما 2-3 روزه داریم مهیا میشیم برای اون مسافرته. اهل معرفت میفرماین که شما باید از عید فطر سال قبل خودتون آماده کنید که برای ماه مبارک امسال بتونید استفاده بکنید، خصوصا از ماه رجب و شعبان، یعنی از 2 ماه قبل. رجب ماه ضیافت امیرالمومنینه، شعبان ماه ضیافت پیغمبر اکرمه، ماه رمضان ماه ضیافت الله، دعیتم الی ضیافت الله، دعوت شدید. مگه میشه انسان رو دعوت بکنن و انسان حسی بهش نداشته باشه، بی توجه باشه، بدون آمادگی بره و وارد این ضیافت بشه؟ معلوم میشه که اون ضیافت الله براش باز نشده، یعنی خودش نرفته دنبال این که این ضیافت الله چیه، صرفا نگرانیش اینه که ما دیگه سال آینده نمیتونیم خلاصه تو عید دیدنی ها و اینها خوب استفاده بکنیم. چرا؟ چون ماه رمضانه دیگه، ما روزه ایم، نمیتونیم بخوریم، نمیتونیم استفاده بکنیم. یعنی هنوز زندگی زندگی مادیه، هنوز زندگی زندگی حیوانیه، به فکر خوردن و آشامیدن فقط. اما این ضیافت الله میخواد ما رو چه کار بکنه، به کجا برسونه؟ امام رضا علیه السلام به عباسد میفرماید که وقتی به اواخر ماه شعبان میرسی مراقبت رو جدیتر بکن، آماده بشو، خودتو پاک بکن. انسان وقتی میخواد وارد میهمانی بشه خودش رو باید همسنخ بکنه با اون صاحب میهمانی. اگر یک فرض بفرمایید که یه باغبانی شما رو دعوت بکنه که این باغبان خونش هم تو همون باغشه و این خونه هم بیشتر تحت تأثیر بر حال این گرد و خاک و این باغداری و این هاست، انسان میخواد وارد اون مکان بشه با یه حالتی وارد میشه، اما اگر بگن که آقا شما دعوت به هر شود که محل ریاست جمهوری هستی، اونجا با یه حال دیگری وارد میشه، لباسایی که اینجا میپوشه فرق میکنه. وقتی انسان میره محضر الله، ضیافت الله، میهمانی الله، الله کیه؟ الله نوره، الله قدوسه، الله منزه از تمامی عرشبت که آلودگی ها و هر آنچه که نمیچسبه به خدا. پس ما هم باید نورانی بشیم، باید پاک بشیم، باید طهارت پیدا بکنیم. لا یمسه الا المطهرون. لذا امام رضا فرمود برو آقا کینه رو خارج بکن، این دل و آلودگی هاش رو رفع بکن، مهیای مغفرت شو، قرآن زیاد بخون، دعا زیاد بخون، نماز بخون، آماده بشو، پاک شو، با طهارت وارد این میهمانی شو. نه اینکه صبح تا شب وارد یک محلی بشیم که پر از غفلت، اسباب غفلت رو فراهم بکنیم و یهویی بشنویم که هلال ماه رمضان وارد شد. با هر حالی وارد ماه رمضان میشیم با همون حالم ادامه میدیم دیگه، با همون حالم ادامه میدیم، مقدماتش رو فراهم نکردیم. مغفرت قبل از ماه رمضان حاصل میشه که انسان پاک بشه و وارد ماه مبارک بشه. لذا فرمودن برید اینو فراهم بکنی. اللهم الم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. اسباب مغفرت، موجبات مغفرت رو میره فراهم میکنه. ماه رمضان برای اینه که انسان از حیوانیت کنده بشه، لذا باید به جنبه های حیوانی کمتر توجه بکنه، هر مقدار بیشتر توجه به اون جنبه های حیوانی میکنی، هر مقدار توجهمون کمتر میشه، توجه به روحانیت، توجه به عالم ملکوت، توجه توحیدی، اینا بیشتر میشه. لذا دستور ماه رمضان چیه؟ امساک دیگه، ترکه، ترک لذات حیوانی حلال. حالا حرامش که دیگه همیشه باید انسان ترک بکنه، ولی حلال رو هم کم میکنه. خوردن، آشامیدن، خوابیدن، لذات جنسی حلال، حتی این حلال ها رو میخوان از ما بگیرن که چه اتفاقی بیفته؟ تا ما بریده بشیم از این عالم ماده، یه مقدار اوج بگیریم، ملکوتی بشیم، آسمانی بشیم. اینا شعر نیست، اینا استعاره و غزل نیست، اینا حقیقته، حقیقتا میهمانیه، حقیقتا اوج گرفتنه. باید از این عالم کنده بشیم تا رغبت داشته باشیم به اون عوالم بالاتر. تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، از این دار غرور، از این سرای فریب خدایا برا ما تجافی حاصل کن. تجافی یعنی این که انسان یه مقداری بلند بشه، اوج بگیره. والانابت الی دار الخلود، روش رو بگردونه به دار خلود، به آخرت، آخرتی بشه. لذا گفتن که توجه تو کم بکن تا انقطاع به سمت خدا پیدا کن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. نتیجه کمال انقطاع چی میشه؟ و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. اون وقت این ابصار قلوب، این چشم دل باز میشه به توحید. این چشم دل که ما تقاضا کرده بودیم که یا مقلب القلوب و الابصار، باز میشه به صاحب آیات، نه به این طبیعت که به خود طبیعت اگه استقلالی انسان نگاه بکنه کور میشه، چشم دلش کور میشه. ولی اگر نگاهش نگاه توحیدی باشه، این چشم دل بازه که هیچ لذتی قابل مقایسه با اون لذت مشاهده توحیدی نیست. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. لذا جنبندی این میشه که بله، باید رفت از طبیعت استفاده کرد، بهره برد، نشاط داشت، تفریح داشت، تا با نشاط خوب بریم سراغ بندگی الهی، که خود اون نشاطه هم اونم مصداق بندگیه. وارد طبیعت که میشه، کنهو وارد یک عبادتگاه شده، نگاهش نگاه توحیدیه، از اونجا همون بهره رو میبره. ولی توجه استقلالی و افراطی به این طبیعت نتیجهش این میشه که ما رو غافل میکنه، و خدای نکرده اگر همراه با یک سری گناهان و معاصی هم باشه، انسان مناظر حرامی ببینه، صوتهای حرامی بشنوه، سخنان حرامی بگه، خب این دیگه با دست خودش زد از حالا ماه رمضان رو خراب کرد. دیگه فرصتی نمیکنه که بیاد یک توبه ای بکنه، غسل توبه ای بکنه، نماز توبه ای بخونه، یه محاسبه ای بکنه، از گذشته پشیمان بشه، کینه خارج بکنه، حلالیت به طلبه. دعای آخر ماه شعبان و اول ماه رمضان رو بخونه، با توجه وارد ماه رمضان بشه، مطالعه بکنه فضیلت ماه رمضان رو، یک آمادگی خوبی کسب بکنه. اینا دیگه فرصت نمیشه براش. چرا؟ چون از چند روز قبل داره برای روز طبیعت برنامه ریزی میکنه که من چیکار کنم در این روز بهتر بتونم بخورم، استفاده بکنم، از مناظر بهره ببرم و اینها. و این نتیجه طبیعیش این میشه که دیگه نمیرسه به اون آمادگی ها برای استفاده از ماه مبارک رمضان. و خدای نکرده شعبان تموم میشه و هلال ماه رمضان میاد و انسان بدون کسب آمادگی، بدون طهارت، بدون توجه، با غفلت وارد این ماه میشه. خدای متعال توفیق بده. درخواست میکنیم به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، که بتونیم در این ساعات پایانی ماه شعبان و در آستانه ماه رمضان با یک آمادگی وارد بشیم، با مغفرت وارد بشیم، و انشالله این ماه رمضان آخرین ماه رمضانمون نباشه و انشالله پاک وارد ماه رمضان بشیم و پاک از ماه رمضان هم خارج بشیم و خدای نکرده ضربه ای به طهارت ماه مبارک از ناحیه ما وارد نشه، که در دعاها این رو از خدا تقاضا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.